سلام و به برنامه ساعت 10 از رادیو آزادی خوش آمدید. شروع کنیم با خبرها. منابع محلی از اعتراض شمار از مردم در برابر طالبان در بخش از ولسوالی ارگو در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان خبر میدهند. یک منبع محلی به رادیو آزادی گفت که اعضای طالبان میخواستند کاشتای کوکنار را امروز از بین ببرند که جنجال بپا شد. برخی از رسانه ها از قول منابع مردمی مدعی اند که طالبان از خشونت کار گرفتند و از تلفات هم گزارش شده است، اما طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. مقام های طالبان از بیش از 20 تن کمک بشردوستانه قطر با سیلاب زدگان ولایت بغلان قدردانی کردند. سفارت افغانستان در دوحه پایتخت قطر تحت کنترل طالبان در بیانیه در ایکس تویتر سابق امروز نوشت که مواد غذایی، تجهیزات طبی و خیمه برای مردم سیلاب زده کمک شده است. در ادامه آمده که نخستین تیاره حامل کمک های بشردوستانه قطر ظهر امروز در میدان هوایی مولانا جلال الدین بلخی در مزار شریف به زمین نشست. پیش از این توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده بر افغانستان با خانواده های قربانیان سیل ابراز همدردی کرد. وست در شبکه ایکس تویتر سابق نوقت دیروز نوشت که ایالات متحده عمیقا متاسف است که به مردم در بغلان، بدخشان، سمنگان، تخار، غور، هرات و دیگر ولایت های افغانستان تلفات و زیان وارد شده و افزوده که شرکای آنان به مناطق شدیداً نیازمند در حال فراهم کردن کمک های اضطراری اند. بازماندگان سیل های اخیر در افغانستان امروز هم در جستجوی ناپدید شدگان بودند. باران های شدید به روز جمعه به سیل تبدیل شد و مناطق مختلف افغانستان را درنوردید. مقام های طالبان و ملل متحد گفتند که تنها در ولایت بغلان بیش از 300 نفر کشته شدند. گروه های نجات به سختی در مناطق دورافتاده کار می کنند، اما سازمان جهانی صحت از احتمال افزایش ارقام تلفات هشدار می دهد. این اداره ملل متحد همچنان از افزایش شیوع بیماری های ناشی از آب آلوده هشدار داده است. مقامات امروز گفتند که اعتراضات علیه افزایش قیمت‌ها برای چهارمین روز در کشمیر تحت کنترل پاکستان با درگیری تظاهرکنندگان با پلیس ادامه یافت. در جریان خشونتی که از روز جمعه منطقه را فرا گرفته، حداقل دو نفر از جمله یک افسر پلیس کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، چودری انورالحق صدر اعظم کشمیر تحت کنترل پاکستان در دیدار با سازماندهندگان تظاهرات گفت که قیمت گندم و برق را کاهش خواهد داد. اما خشونت‌ها امروز هم در مناطق مختلف مظفرآباد، پایتخت کشمیر تحت کنترل پاکستان و نزدیکی آن ادامه یافت. کشمیر منطقه مورد مناقشه بین هند و پاکستان دارای سلاح هسته‌ای تقسیم شده. این دو همسایه جنوب آسیا از زمان استقلال خود از استعمار بریتانیا در سال 1947 سه بار با یک دیگر جنگیدند. و با ادامه پیشروی نیروهای اسرائیلی در شهر رفح در جنوب غزه، مهاجرت دست جمعی فلسطینی ها از این منطقه سرعت یافته. اسرائیل همچنان به بخش شمالی غزه که از قبل جنگ زده بود نیز حمله کرده. اردوی اسرائیل گفته که جنگجویان حماس دوباره در این منطقه منسجم شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی میشناسند. رفح آخرین سنگر حماس شمرده می شود. پس از دستور اسرائیل و ساکنان رفح برای تخلیه منطقه حدود 300 هزار نفر خانه های خود را ترک کردند. به دلیل ادامه جنگ در غزه بیش از 1 میلیون فلسطینی به این منطقه پناه بردند. اسرائیل گفته است که برای خلع سلاح حماس باید عملیات نظامی کند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه این برنامه، رویارویی مردم با طالبان در ولسوالی ارگوی بدخشان. آیا طالبان از خشونت کار گرفتند؟ بیشتر به شما خواهیم گفت. سیل زدگان در بغلان شبشان را چگونه صبح کردند؟ با یکی از باشندگان محلی در قریه فلول صحبت کرده ایم.
تفلکای ما کسته از طرف شب کاملا خواب از چشمانشان پریدن، نه تنها از بزرگات، از طفلا، از بزرگا هیچ اصلا خواب در چشم زیاد دیده نمیشه.
در رفح در جنوب نوار غزه چه میگذره؟ گزارش در این مورد داریم و در میان انبوه اندوه مژده ملل متحد به سیل زدگان این است.
در طول یک هفته خانواده های آسیب دیده کمک های نقدی دریافت خواهند کرد که نیازهای اساسی آنها را برای یک ماه پوشش می دهد.
این را در بخش از بحث میزگرد 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت به شما از خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان میگوییم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بریم به بدخشان در شمال شرق افغانستان، جایی که منابع محلی از اعتراض شمار از مردم در برابر طالبان در بخش از ولسوالی ارگو خبر میدن. یک منبع محلی به رادیو آزادی گفت که اعضای طالبان میخواستن کاشتای کوکنار را از بین ببرند که جنجال بپا شد. بیشتر در این مورد از جاوید فیضی میشنویم که موضوع را به دقت دنبال کرده.
در قریه برلاس ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان اعتراض مردم محل و تخریب مزارع کوکنار به خشونت کشیده شده و ادعا می شود که در آن به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. آمار دقیق از تلفات در دست نیست و مردم محل در مورد آن حرف‌های متفاوت می گویند. کلیم الله همسخن، باشنده ولسوالی درائم ولایت بدخشان که در بیرون از افغانستان زندگی می کند، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
در پی درگیری میان طالبان و مردم محل، دو تن از متنفذین منطقه کشته شده و 13 تن دیگر زخم برداشتند. اعتراضات دامنه‌دار شده و مردم شهرستان ارگو ولایت بدخشان فراخوان قیام عمومی صادر کردند.
باشندگان این منطقه میگویند که این رویداد بعد از ظهر روز دوشنبه در حال رخ داد که نیروهای طالبان در حال تخریب مزارع کوکنار بودند، اما با ممانعت مردم روبرو شدند و مردم دست به تظاهرات زدند. شمس الدین، باشنده ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان، بر رادیو آزادی گفت:
امروز حوالی ساعت 12 و چند دقیقه چاشت 12 و 15 دقیقه مسئولینی که برای تریاک زدن و محیطان که تریاک را ما نمیذاریم که بزنی، همه قدر که تریاک ما را زدین، دیگر ما اجازه تریاک زدن نمیتیم.
تلاش کردیم تا در مورد این ادعاها نظر مقامات محلی طالبان در ولایت بدخشان را بگیریم، اما احسان کامگار، سخنگوی قماندانی امنی این ولایت، به سوالهای رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این نیز در 3 ماه ثور تظاهرات در ولسوالی‌های درائم و ارگوی این ولایت برگزار شد که در آن 2 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در آن زمان باشندگان محل مدعی شدند که طالبان بدون اجازه وارد زمین‌های کوکنار و خانه‌های مردم شدند. آنها فیصله کردند که از بین بردن کوکنار باید با همکاری مردم و بدون خشونت صورت گیرد و کسانی که میخواهند تریاک را از بین ببرند باید از ولایت بدخشان باشند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس خود منتشر کرده بود گفته بود که هیئت بر رهبری قاری فصیح الدین لویدرسیز اردو از سوی رئیس الوزرای آنها برای بررسی این رویداد به بدخشان فرستاده شده است که بعداً در هفته مایمه وی در صفحه اکسش از حل شدن این مشکل نیز خبر داده بود. این در حال است که ملا هبت الله، رهبر طالبان، پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه در افغانستان، کشت و قاچاق کوکنار را ممنوع کرده و بر مبارزه با این پدیده تاکید دارد.
اما گزارش های بین المللی نشان میده که با وصف ممنوعیت طالبان، تولید و قاچاق ماده مخدر رقیب هیروئین متامفتامین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان سر به فلک کشیده.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
24 ساعت و شما از خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان میگوییم. سازمان جهانی صحت از احتمال افزایش تلفات سیلاب‌ها در ولایت بغلان هشدار داده. این اداره ملل متحد میگوید که ممکن است صدها نفر هنوز در زیر گل و لای و آوار باقی مانده باشند. بیشتر در این مورد از سحر لیوال.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید ممکن است صدها نفر هنوز در زیر گل و آوار باقی مانده باشند و احتمالاً شمار تلفات سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان در روزهای آینده به میزان قابل توجه افزایش خواهد یافت. WHO روز یک شنبه با نشر گزارش در وبسایتش گفته است تلاش میکند تا اقدامات پیشگیرانه را برای جلوگیری از گسترش احتمالی بیماری های منتقل از طریق آب مانند اسهال انجام دهد. در گزارش به نقل از دکتر جمشید تنولی نماینده WHO در افغانستان آمده است که تلاش ها برای تداوم ارائه خدمات صحی ضروری در مناطق آسیب دیده، تأمین آب آشامیدنی صحی، توزیع بسته های بهداشتی و ارائه خدمات درمانی برای کاهش اثرات فاجعه بر سلامت عمومی در حال انجام است. در این حال خدادادی دانشیار باشنده قریه فلول ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت دو روز پس از جاری شدن سیلاب ها توانستند جسد کاکای خود را از زیر گل بیرون کنند.
یا در خانه نشسته بودند، سیلاب یار گیر می کنند، متاسفانه دیگه خانوادهش خود می کشند در یک جای، خود از این در اونجا می ماند، بالاخره سیلاب ایره گیر میکنه و میبره. بعد از یکی دو روز ما ایره از مابین یک کندواله در اونجا سیلاب ایره برده و سرش دیوال افتیده بود، باز ما ایره پیداش کردیم.
همچنان یک باشنده بغلان مرکزی با فرستادن یک پیام تصویری به رادیو آزادی گفته که خانه های مردم محل کاملا تخریب شده و آنان به آب آشامیدنی، غذا و سایر کمک های ضروری نیاز دارند.
سیلاب 20 خانه بودن، از 20 خانه هیچ چیز باقی نمانده و تقریبا 9 دانه شهید است و 10 دانه دیگه هم زخمی و به همه اینا به سنگلاخ تبدیل شده و هیچ چیز هم باقی نمانده. مثلا بالاخره هیچ چیز هم باقی نمانده و در زمینی که باقی نمانده اینها با آب آشامیدنی و برنامه می‌خوردن و اینها همه اینا به اینها ضرورت دارن که اینها در خانه های مردم گزاره میکنند.
میزان کامل تلفات و خسارات ناشی از سیلاب ها در بغلان هنوز در حال ارزیابی است و اداره های مختلف از جمله دفترهای ملل متحد تا به حال آمارهای متفاوت از شمار تلفات و میزان خسارات ارائه کردند. اما بر اساس آماری که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان بر روز یک شنبه نشر کرده، 315 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها بر روز جمعه در این ولایت جان باختند و 1630 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت هم گفته که ممکن شمار تلفات افزایش یابد و افزوده که در این رویداد بیش از 2600 خانه ویران و 1000 رسمواشی هم تلف شده است. سیلاب های اخیر در برخی ولایت های دیگر از جمله تخار، هرات، بدخشان، غور، فاریاب و بادغیس نیز ده ها تلفات و خسارات هنگفت مالی را بر جا گذاشته است.
موضوع را پیگیری میکنیم. یک باشنده محلی میگه که مقدار کمک شده اما غذا کم است و اینکه برق نیست و کودکانش شب از ترس باز آمدن سیل نخوابیدند. و همچنین گفت که تلفونش را به وسیله برق آفتابی چارج کرده. با داد خدا دانشیار تلفنی صحبت کردم و پرسیدم دیشب چطور گذشت.
دیشب گروه های امداد از دیروز تا به حال آمدند برای کسایی که بی‌سرپناه بودند، در دشت‌ها بودند، یک جزء لباس، کمپل و یک خیمه برشان، یک جای برشان چی کرده بودند، اختصاص داده بودند، در اونجا خیمه زدند. بالاخره دیشب هم یادم و خیمه ها سپری کردند. دیگه تا حالا وضعیت مردم هم تو بی‌سرنوشت تو دیگه، پس دیگه تا بال سرنوشتشان معلوم نیست.
شما خودتان دیشب را در کجا سپری کردین؟ چطور گذشت؟
شخصا خود ما دیشب در خانه بودیم، اما قسمت اطراف خانه های ما، خانه شخصا خانه خود ما را اطرافش تل آمده، داخلش تل در آمده، اما خوشبختانه که تخریب نکرده. ما در داخل خانه بودیم و یک تعداد دوستا و عزیزای ما که در اینجا در اطراف بودن از ما ویران شدن و سیل چپ کردن و تا سرا بودن در جایی که برشان سپری در اونجا فقط یا شب در اونجا سپری کردن.
طفلا فرزندایتان چقدر ترسیدن از وضعیت در مجموع این خبرها را که شنیدن و این وضعیت را اگر کم ما بگوین جناب دانشجو؟
شما باور بکنین جناب محترم که امی طفلکای ما که هسته از طرف شب کاملا خواب از چشمانشان پریدن، تنها از بزرگاش از طفلا از بزرگا ایج اصلا خواب در چشم زیاد دیدن همیشه. هر ثانیه تو فکر میکنن که ما بادا زلزله نشه یا ما بادا کنم طوفان دیگه نشه. دیگه امید تو مردم به سراسیمگی قرار داره، دیگه حالت مردم بسیار خراب است، حالت خوبی ندارم. شخصا خود من که در زیر سقف خانه هم بودم، اما هیچ آرامشی تو روحی نداشتم. خود من خانواده من همیشه در ترس هستیم که مبادا کدام طوفان یا کدام سیلاب دیگری بیاید چطور شود دیگر، چون که دوستا و عزیزای ما هم در چیا هستن، در دشته ها هستن، در تپه ها هستن، به همین لحاظ آدم کاملا چی نداره، آرامش روحی نداره.
شما برق دارین؟ تلفونتان را مثلا چطور چارج کردین دیشب؟
نخیر استاد محترم، ما برق سولاری استفاده میکنیم. منطقه ما که هست در عموما از برق سولاری آفتابی استفاده میکنه.
غذا هست، نان هست، با مردم محل، با دوستانتان، با اهالی قریه آیا غذای کافی رسیده نرسیده، در این مورد چی میدانید؟
یک تعداد مؤسسات خیریه غذا و البسه های از نگاه لباس و نگاه پا کمک کردن، بسیار یک چیز ناچیز، بسیار یک چیزی که دیگه او هیچ رسیدگی نمیتونه به مردم رسیدگی نمیکنه. شما باور بکنین اگر از نزدیک امو قضیه را مشاهده بکنین، امو کمپی که امارت اسلامی برای از یا اختصاص داده، شما اونجا برین وقتی که یک چیمیا یک میهات میاد اونجا کمک میرسانه، خصوصا امی مواد غذایی، اصلا هیچ در اونجا سریزو نوبت نیست و خصوصا به اشخاصی که یک ذره ضعیف هستن، یک ذره چیزم برای از او خویش چی نمیشه، نمیرسه.
چطور مواد اولیه، نان خشک، غذا، مواد غذایی رو شما چطور میخرین برای خانواده تان، برای اعضای خانواده تان؟ میشه با ما بگوین در یک وضعیتی که گفتین همه جا را سیل گرفته و آب گرفته؟
ما صاحب یک شارک داشتیم در منطقه خود، بجود از مرکز ولسوالی یک شار جدید دیگه داشتیم که متاسفانه شار ما را هم سیل تخریب کرده، اما امیرهای ما بین ولسوالی و بین خود هم قریه فلول که امارت اسلامی بازم تشکری میکنم که اونا زحمت خود کشیدن، نهایتا زحمت کشیدن، در حقیقتش به خاطر چیز امکاناتی که در تمام داشتن، شاید از امکانات از او همه قدر بوده باشه تا این راه های ما را باز کردن توسط لودر و اسکاواتر و ایگپا دیگه. باز اینمی یکان چیزایی را که ما ضرورت داریم، مورد ضرورت خود، تقریبا یک ساعت یک نیم ساعت راست ما میریم از ولسوالی میگیریم.
صحبت های دادخدا دانشیار را شنیدین که از قریه فلول از ولسوالی برکه ولایت بغلان با ما صحبت میکرد و گفت که قریهشان تقریبا کاملا ویران شده. از بغلان برویم به مناطق مرکزی افغانستان پیش منصور خسرو که همین لحظه تلفنی با ماست. در اونجا هم سیل ویرانگری کرده، بیماری های ناشی از آب آلوده در غور افزایش یافته، بیشتر چی میدانیم در این مورد؟
ما صحبتی که با مسئولین کلینیک یکی از ولسوالی هایی که آسیب دیده از سیلاب ها، ولسوالی مرغاب غور داشتم، اونا میگن که 80% بیماری هایی که از ناشی از سیل بوده از خوردن آبی گلالود بوده و همچنان عدم دسترسی به کلینیک های صحی بوده افزایش یافته. دکتر با ما گفت که از اگر در گذشته یک الی دو طفل مراجعه میکرد، امروز 15 تا 20 طفل مراجعه میکنه. از تنها طفلانی که بزرگسالا هم گفته که ما مریض داشتیم، به یک روز 5 6 تا بزرگسال مراجعه میکنه. به دلیل از اینکه به کلینیک های سی که به اونجا بوده تخریب شده و بیشتر وسایلشون از بین رفته در اثر سیلاب ها و از طرف دیگه آب گلالود شده و آبی صحی دسترسی ندارن مردم به اونجا. و همچنان امکانات اولیه تا هنوز به اونا نرسیده است.
از کمک رسانی به ما بگو.
من صحبتی که با مسئولین داشتم و همچنان با مردم داشتم، مردم میگوین که ما هیچ کمکی را تا هنوز دریافت نکردیم. ما با رئیس اطلاعات فرهنگ غور صحبت داشتم جلوتر، اونا گفتن که اونا تایید کردن که ما نتونستیم کمک رسانی کنیم به دلیل اینکه هیچ چیزی را دارای محلی در دست نداره که به مردم کمک کنه. تنها کاری که اونا کردن گفتن ما انجام دادیم به ماشینری فواید عامر روان کردن که سرک‌ها و مسیرهایی که مسدود شده اونا را بازگشایی کنه. و رئیس اطلاعات فرهنگ گفت که تنها نهاد سرمیاشت کمک‌های اولیه‌ای که در دسترس داشته برای 150 فامیل انتقال داده و او را توزیع میکنن و آینده هم علال عمر وعده داده که به روزهای آینده کمک‌های روی دست دارن. و از طرفی هم ولی غور درخواست کرده از کارمندان ملکی و نظامی خود که هر فرد 1000 از معاش خود به مردم سیلاب زده کمک کنه و از طرف هم جوانای غور کمپاین رو اندازی کردن و از مردم خواستن که پول یا هم وسایل خانه یا مواد خوراکی هر چیزی در دسترس دارن کمک کنن به سیلاب زده ها.
عکس العمل مردم در مورد این درخواست ولی چی بوده در شرایطی که مردم در فقر و ناداری زندگی میکنن؟
بدون شک که یکی از انتقادهای مردم همی بود که در گذشته هم ولایت غور شاید همین گونه حالات بوده که ولی غور خواسته بود که مردم کمک کنن، جمع آوری کرده بود به زور که سرک کار میکنیم پول از مردم گرفته بود و حالا باز مردم میگن ما به این شرایطی که وضعیت اقتصادی بسیار بده دامنگیری کلی مردم غور است باز هم دولت ارائه خدمات نمیتونه و میای از مردمی که نانی بخوردن ندارن از اینا درخواست میکنه کمک کنه. یکی از صحبتهای مردم است که وظیفه دولت چیست پس وقتی که از مردم بخواهند که کمک کنه.
تشکر از شما. منصور خسرو گزارش میداد در مورد گسترتگی ویرانگری سیل در غور. خب یکی از سوالهای اساسی است که پس از وقوع سیلاب مردم چه باید بکنن؟ این سوال را در اول گفتگوی تلفنی با نجیب الله صدید پژوهشگر منابع آب و محیط زیست پرسیدم.
مهم است که چون آبها آلوده میشه مردم اگر به آب صحی یا آب بوتل دسترسی ندارن، مهم است که از آبی که استفاده میکنن اول آب بسیار خوب جوش کنن تا میکروبایی که یا آلودگی که در آب است از بین بره. این بسیار مهم است چون بعد امراض شیوع میکنه بعد از سیلاب ها که بسیار معمول است. بحث دوم موضوع برگشت به خانه هاست. توصیه مایی است که مردم یک کمی حوصله کنن تا وقتی که سیلاب کاملا فروکش میکنن منطقه خشک میشه از آب. به دلیل از اینکه خانه ها در افغانستان بسیار گلی هستن و تداوای از این خانه ها بسیار آسیب پذیر است. وقتی این خانه ها یک بار زیر آب شوند امکان دارن که در هر لحظه بلغزن و در خطی باعث تلفات بیشتر شوند. این در بحث عزیز که در کوتاه مدت یا در چند روز آینده چی کار را انجام بدن. خب مهم است که در حقیقت اسکان موقتی مثل متاجر، مثل مکتبا، مثل اسکان خیمه هایی که برشان از طرف نهادهای بین‌المللی یا شاید دولت افغانستان در نظر گرفته شود و اونجا برای چند روز باقی بمانند. بحث دراز مدت بسیار مهم است. بحث از این که در آینده چی کار کنن. مهم است که در ساحات که خطر سیلاب و دیگه حوادث طبیعی مثل لغزش زمین در اونجا زیاد است، در اونجا دیگه از ایجاد خانه جلوگیری شود. در کل بحث آگاهی بسیار مهم است. به نظر من نهادهای مسئول در اینجا امو آگاهی لازم به مردم منطقه برسانند، بخصوصی که در وقت پیش از حادثه سیلاب چی کارهای باید انجام شود. مثلا مثال مواشی باید در طویله بسته نگه داشته نشوند، رها شوند، چون بعضا وقت سیلاب میان مواشی خودشان میتونن فرار کنند به ساحات مرتفع. خاموش ساختن سیستم برق خانه ها به صورتی که در اونجا برق موجود باشه. دیگه بحث عزیز که تنها هم اجناسشان که بسیار برشان مهم هستن بارزش هستن اون رو با خود حمل کنن، باقی هیچ چیز را نیاز نیست که با خود حمل کنن، چون این باعث میشه که در راه با کندی سرعتشان به انجام و اونا درگیر سیلاب شون. بران این توصیه هایی است که باید مردم محل در نظر بگیرن.
شما میدونین که حکومت طالبان هنوز در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده و با چالش های هم روبرو هست. توصیه شما به مسئولان محلی چیست؟
مسئولان محلی به خصوص وزارت های سکتوری در چند بخش نیاز دارن که کار کنن. ببینید در بحث های آگاهی در اینجا بسیار مهم است، چون معلوم میشه که این حادثه که رخ داده سیلاب مردم اصلا در غفلت بودن یا مردم اصلا آگاهی برشان از قبل موجود نبوده. ادارات مهم است که در طریق منابر مساجد ادارات خصوصا وزارت مبارزه با آواده از وزارت هوانوردی نیاز است که معلومات پیشبینی های سیلاب ها رو با مردم شریک کنند. من در بحث اسکان و خانه‌سازی گفتم که وزارت شهرسازی و وزارت انکشاف احیا و انکشاف دیات مسئولیت دارن که ساعات خطر به مردم نشان بدن که تا مردم بدانه و مردم در اون ساعات از ایجاد خانه ها جلوگیری کنن.
صحبت های نجیب الله صدید پژوهشگر منابع آب و محیط زیست شنیدید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. سر بزنیم به شرق میانه. در رفح در جنوب غزه چی میگذره؟ از پیشروی نیروهای اسرائیلی به داخل رفح و همزمان سرعت گرفتن فرار مردم خبر میرسه. بریم بیشتر بشنویم از جاوید فیضی.
در حالی که نیروهای اسرائیلی به پیشروی خود در شهر رفح در جنوب غزه ادامه می‌دهند، مهاجرت دسته جمعی فلسطینی‌ها از این منطقه که آخرین پناهگاه غزه نامیده می‌شود سرعت گرفته است. اسرائیل همچنان به بخش شمالی غزه که از قبل جنگ زده بود نیز حمله کرده. اردوی اسرائیل گفته که این منطقه که چند ماه پیش پاکسازی شد، نیروهای نظامی حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند، دوباره در این منطقه منسجم شدند. رفح که آخرین سنگر حماس شمرده می شود، پس از دستور اسرائیل به ساکنان آن برای خروج، حدود 300 هزار نفر خانه های خود را ترک کردند. به دلیل ادامه جنگ در غزه بیش از 1 میلیون فلسطینی به این منطقه پناه بردند. اسرائیل گفته است که برای خلسلای حماس باید عملیات نظامی را در رفح انجام دهد. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، مصر که با رفح مرز مشترک دارد، جدیترین مخالفت خود را با عملیات نظامی اسرائیل در منطقه ابراز کرده و گفته است که قصد دارد رسماً به آن تلاش‌های آفریقای جنوبی بپیوندد تا عدالت را در برابر اسرائیل در محکمه بین المللی به پیش برد. آفریقای جنوبی از محکمه بین المللی می‌خواهد که اسرائیل را در مورد آنچه نسل‌کشی در غزه می‌خواند مجرم بشناسد، اتهامی که اسرائیل آن را رد کرده است. وزارت خارجه مصر در اعلامیه وضعیت منطقه را بسیار بد خوانده و گفته که حملات اسرائیل به غیر نظامیان فلسطینی افزایش یافته است. کارتورگ رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در بیانیه گفته که نمیتواند درک کند که چگونه تهاجم کامل بر رفح با قوانین بین المللی حقوق بشر سازگاری دارد. انتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم یک بار دیگر مخالفت خود را با عملیات نظامی گسترده اسرائیل در شهر رفح اعلام کرده. آقای بلینکن در گفتگو با تلویزیون آمریکایی CBC گفت که اگر اسرائیل غزه را ترک نکند و پس از جنگ برنامه حکومتداری مناسب نداشته باشد، با شورش مسلحانه دوامدار مواجه خواهد شد. در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل علیه گروه حاکم حماس در غزه، این منطقه از یک دولت فعال محروم شده و نظم عمومی برهم خورده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این وضعیت فرصت را برای حماس فراهم کرده تا در مناطقی که بیشترین آسیب را دیدند، نیروهای نظامی اش را دوباره منسجم نماید. گروه حماس روز یکشنبه به نیروهای اسرائیلی در نزدیکی شهر رفح و غزه حمله کرد. اسرائیل هنوز طرح دقیق پس از جنگ غزه ارائه نکرده است، اما گفته که به کنترل امنیتی غزه ادامه خواهد داد. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. بر اساس ارقام وزارت صحت، در کنترل حماس در غزه در حملات اسرائیل تا حال بیش از 35 هزار فلسطینی کشته و حدود 79 هزار تن دیگر زخمی شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
پیام ها و نظریات شما.
یک قریه را به نام قریه چرماب میگه، تقریبا به حدود خیلی بیشتر طرفات دوا وارد کرد. نالای آبی آشامیدنی خراب کرده، دیگه یک مسجد تخریب کرده، رومی و پیاز و گندم و چیزهای مردم خیلی تخریب کرده. او طرف های چشمه جنگان هم خونه را تخریب کرده.
رسپالی فشتنکوت، المار و بادغوز و طرف بلچراه خساره خیلی زیاد رسیده. زمین هم خراب شده، کشتکار زیاد خراب شده، مالا خیلی آب برده، چراغ خیلی زیاد شده.
از خودم 40 جو باغ بود، 15 جو باغ به طور کل هوار کرد که هیچ دیگه هیچ قابل دیگه، فقط دوباره باید که از پس اور مویگ هوارکری بکنه، پس از سر باغ بکنیم که فکر نمیکنم من که باغم ثمره برای ما بده.
حاصلات مردم کشاورز دهقان همه خراب شد دیگه، چیزی برای کار باری هم اینجا، مردم دیغان هم، مردم کشاورد هم، مردم کارگر هم. خب همیت توکل به خودی دیگه دست بالی دست دیگه گلشته که مردم چه کار کنن.
متوقعی داریم که از سازمان ها و کشورهای به امید سیلاب زدگان و امینایی که احتیاج هستن کمک کنم، دسترسی از این ندارم که اینا را دوباره آباد کنم.
پیام شما نظر شماست.